الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. إن قلت كيف يمكن إذن الشارع في أطراف العلم الإجمالي؟ مرحوم آخون فرمودن علم اجمالی مقتضی تنجز است، وقت اگر مانع عقلی مثل قصر حرج یا مانع شرعی مثل اذن شارع در اقدام در اطراف علم اجمالی نرسید، خب تکلیف ثابت میشه و الا اگر مانعی بود ثابت نمیشه. حالا این قلت اشکال میکند به این که شما فرمودید که اگر مانع شرعی نرسید، مانع شرعی گفتید بس این که شارع اذن در اقدام بدهد در بعضی از اطراف علم اجمالی. خب این حرف که با حرف قبلیتون منافات داره، قبلا در این مبحث قطع کرارن گفته شد که شارع مقدس در اطراف علم و قطع نفیان و اثباتن هیچ گونه دخالت نمی کند. وقت اینجا باز می فرمایید که در اطراف علم اجمالی ممکنه دخالت کند و اذن در اقدام بده و این با اون حرف نمی سازه. قلت بین علم اجمالی با علم تفصیلی فرق است. اون چه قبلا ما گفتیم که شارع دخالت نمی کند مربوط به علم تفصیلی بود، اون چه حالا میگوییم مربوط به علم اجمالی است. و فرقش اینه که در اطراف علم اجمالی زمینه جعل حکم ظاهری هست، چون در هر طرفی که ما دست بگذاریم یقین به حکم که نداریم، شک در اون تکلیف در این طرف داریم و حکم ظاهری در جایی است که انسان شک در حکم واقعی داشته باشه. چون در هر طرفی از اطراف علم اجمالی این شک که در حکم واقعی هست، پس در هر طرفی شارع میتونه حکم ظاهری جعل کنه، در اقدام کن اذن بده و این اذن شارع میشه حکم ظاهری. اما در ناحیه علم تفصیلی که هیچ شکی اصلا راه نداره، شک نبود جای حکم ظاهری نیست و جای اذن شارعی نیست، پس بنابراین در اطراف علم تفصیلی شارع نفیان و اثباتن دخالت نمی کنه و جعل حکم نمی کند، چون شکی در کار نیست. اما در اطراف علم اجمالی جعل حکم می کند، چون در هر طرفی شک نسبت به تقلیه واقعی هست. و از این جهت ما گفتیم که علم اجمالی مختزی است به شرط این که اطراف غیر محصوره نباشد که میشن مانع عقلی، و یا به شرط این که شارع اذن در اقدام در بعضی از اطراف نداده باشد. و این اذن شارع که ما اینجا گفتیم با حرف قبلیمون که شارع در اطراف اعلام دخالت نمی کند تنافی نخواهد داشت. این قلت این جواب شما اگرچه اشکال ما را برطرف کرد و شما اثبات کردید که بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرق هست و لذا در اطراف علم اجمالی شارع دخالت می کند و اذن می دهد، اما در اطراف علم تفصیلی به خالد نمی. این قبول کردیم، ولی یه مشکل آخری پیش میاد اینجا. خب اون مشکل آخر اینه که خب در اطراف علم اجمالی وقتی شارع دخالت کرد و جعل کرد یک حکم ظاهری را، حکم واقعی که از بین نرفته که سر جای خودش محفوظه، نهایت چون شک دارن در او حکم ظاهری جعل شد. خب حالا که حکم ظاهری جعل شد، خب اینجا لازم میاد اجتماع متناقضین یک حکم واقعی که سر جای خودش محفوظه تغییر نمی کند، یکی هم این حکم ظاهری که حالا شارع جعل کرد، به اجتماع متناقض این که جایز نیست. قول تو این اشکالشون وارد نیست، چین که در موارد شبهه بدویه که بلا اشکال همه قبول دارن شارع جعل حکم می کند، حکم ظاهری، یا در شبهه غیر محصوره باز همه قبول دارن که در اطراف شبهه غیر محصوره شارع جعل حکم ظاهری می کند. خب این اشکال شما اونجا وارده، اونجا دو تا حکمه، یک حکم ظاهری که الان شارع جعل کرد، یکی هم حکم واقعی. خب الکلام هر جوابی که بره اون اجتماع حکم این اونجا دارید، ما اینجا میگیم چه فرقه؟ اونجا خودتون این قبول دارید که جعل ممکنه. پس از حیث این مشکلی که شما عنوان کردید که اجتماع زد متناقضین است، فرق بین ما نخلفیم و شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه نیست. حالا حل مشکلم بعد خواهد آمد که با این بیان ها نیست. و اما اون امر دومی که مرحوم آخوند بیان کرده، گفتیم مرحوم آخوند در این مبحث علم اجمالی سه مطلب بیان میکنه یا سه امر بیان میکنه. امر اول همین مختار خودشون بود که علم اجمالی مقتضی تکلیف است و نه علت. وقت اگر مانع عقلی یا نقلی نبود تکلیف ثابت میشه و نه ثابت نمیشه. امر دوم بیان کلام شیخ بود که مرحوم آخون در همین حوزه علم اجمالی مختار شیخ رو بیان میکنن که شیخ فرموده است علم اجمالی هم مختزی است و هم علت، نهایت مختزی است نسبت به موافقت قطعیه، علت هست نسبت به ترک مخالفت قطعیه و یا نسبت به موافقت احتمالیه. این بیان مرحوم شیخ به تعبیر کفایه، عبارت کفایه راجع به این نسبتی که به شیخ میدهند در صفحه 32 کفایه جلد دوم صفحه 32 در مقام این مختار مرحوم شیخ و رد او چنین میگویند: و اما احتمال انه به نحو الاقتضا به نسبت الى لزوم موافقت القطعیه، و به نحو العلیت به نسبت الى موافقت الاحتمالیه، و ترک مخالفت القطعیه، فضعیف جدن. این بیان مرحوم شیخ که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مختزیست، یعنی اگر مانعی نرسید موافقت قطعیه علم اجمالی واجبه، یعنی همه اطراف باید انجام بدیم مثلا یا همه رو ترک کنیم، و به نحو علیت هست نسبت به موافقت احتمالیه، یعنی حتما در دائره علم اجمالی بعضی اطراف رو باید انجام بدیم تا بشه موافقت احتمالیه، چون اگر هیچ کدوم رو انجام ندیم بشه مخالفت قطعیه. برای این که مخالفت قطعیه لازم نیاد، این علم اجمالی ما بشه علت برای موافقت قطعیه که تکلیف رو نسبت به بعض از اطراف رعایت کنیم نسبت به بعض هم رعایت نکنیم. این بیان مرحوم شیخ به تعبیر کفایه، میگن این حرف ضعیف جدن، فرمان شیخ ضعیفه. وقت در مقام بیان ضعف که چرا ضعیف این حرف، حاصل فرمان شیخ کفایه اینه که که مرحوم شیخ اینجور تفسیر قائل شدن که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و و نسبت به موافقت احتمالیه علت است، این برای فرار از ثبوت متناقضین است قطعاً. یعنی اگر ایشون بفرمایند که مثلا در نسبت به موافقت قطعیه علت تامه هست، خب اگر علت تامه بود یعنی حکم قطعا ثابت میشه، از این یاد ممکنه علم ما مخالف با واقع باشه. خب این حکمی که من قطع دارم در بعضی از اطراف و در بعضی دیگر که نیست، به حکم واقعی هم که هست، پس لازم میاد اجتماع متناقضه من یقین پیدا کنم که به حکم متناقض اینجا هستن. برای فرار از این اجتماع متناقضه این قطعا، مرحوم شیخ این رو تفصیل دادن. بعد وقت اشکال میکنن که درست شما با این تفصیل از اجتماع متناقضین قطعی فرار کردید، اما دچار اجتماع متناقضین احتمالی شدید. در احتمال این است که اون حکم واقع غیر این حکمیست که الان اینجا با علم اجمالی ثابت میشه، احتمالش که آمد میشه اجتماع متناقضین احتمالی، و احتمال جمع بین متناقضین مثل قطعش محال است. چین که متناقضین، چین که محال، کمون اجتماع متناقضین مقتوع العدم، امر محال که در مانانوی اجتماع متناقضین است، این مقتوع العدم، مقتوع العدم که نبید قطع به ثبوتشم محاله، احتمال به ثبوتشم محاله، چون محال مقتوع العدم است. پس هم قطع به ثبوت محال محاله و هم احتمالش محاله. اجتماع متناقضین یقینا محاله، اون وقت هم قطع به این اجتماع جایز نیست و هم احتمالش جایز نیست. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ برای فرار از اون مشکل، از اون مشکل قطع فرار کرد، اما دچار مشکل احتمال اجتماع متناقضین شد. و اما اون امر سومی که حالا این فرمایشات مرحوم آخون یاد بعد نقدهایی که باید عرفا هست، اما فرمایش سوم مرحوم آخون، فرمایش سومشون این بود که یعنی امر سوم یا قسم سوم این بود که تفکیق قائل شدنشون بین مبحث قطع و بین مبحث علم اجمالی که الان هستیم و براءت اشتغال و بیانی که داشتن، که گفتن در مانهان فیلم از علم اجمالی بحث میکنیم که منجز هست و منجز نیست، در براءت بحث میکنیم که مانع عقلی و شرعی هست یا نیست. این امر سومی رو در صفحه 36 اشاره میکنن با این عبارت: ولا یخفا ان مناسب، تا به آخر. و این لا یخفا ان مناسب مختار خودشون رو در این تفکیک احکام علم بین مبحث قطع و بین براءت و اشتغال بیان میکنن که در جلسه پیرو زمین بیان شد. خب پس معلوم شد که مرحوم آخون در این علم اجمالی از این صفحه به اصطلاح 34 تا 39 سه مطلب و سه امر بیان کردن به همین کیفیتی که اشاره شد. حالا اما فرموش مرحوم آخون در این امر اول فرمودن علم اجمالی مقتضیست و نه علت، بر این حرف اشکال می شود به این که این آزش اشکال ما بیان نکردیم که کجاست، حالا شاید بعد بیاد. در هر صورت اشکال این حرف اینه که شما میگید علم اجمالی مقتضیست نه علت، این خروج از محل کلامه. بحث به ظاهر خیلی قشنگ تقسیم کردی که در علم اجمالی بحث میکنیم از این که علم مقتضی هست یا نیست، در براءت اشتغال بحث میکنیم که معنی هست یا نیست، ولی از مرکز بحث خارج شدی. چین که بحث ما در علم اجمالی ناظر به اینه که در خود علم اجمالی یک ضعفی هست و یک قصور به اصطلاح هست که به خاطر اون ضعف و قصور با علم تفصیل فرق میکنه، چون تمام حرف اینجاست. اما متعلق علم اجمالی همون متعلق علم تفصیلی است. به این معنا که در جایی که حکم ما فعلی باشد و تام و تمام، یک حکم فعلی تام و تمام ما داریم، اگر قطع به این حکم فعلی پیدا کردیم، خب حکمش قبلا بیان شد، خود آثاری دارد که عقل می باید اطاعت کنیم اگر قطع تفصیلی پیدا کردیم. حالا در قطع اجمالی پیدا کردیم چی؟ چون بحث اینجاست که حکم ما فعلی تام و تمام اگر بود، بعد به این حکم ما علم پیدا کردیم، آیا فرق هست بین این که علم ما علم تفصیلی باشد و علم اجمالی؟ فرق نیست. اصلا این مبحث علم اجمالی همه را اثبات میکند که میخواد بگم مثلا فرق هست و فرق نیست. کسانی که میگن فرق هست میگن در خود علم اجمالی یک نقصی هست که نمتوند اون اثری که برای علم تفصیلی هست برای باشد. بس اصلا اینجاست و این بیان شما رفت سر این که در خود متعلق نمی فرم بذاریم که متعلق علم تفصیلی حکم فعلی تام و تمامه. خب وقت حکم فعلی بود علم تفصیلی پیدا کردیم اتحادش واجه، اما متعلق علم اجمالی فعلی تام و تمام نیست، ممکنه اینجا باشه اونجا باشه معلوم نیست. شما فرق در متعلق گذاشتید که گفتید که متعلق علم اجمالی غیر از متعلق علم تفصیلی است و لذا در علم تفصیلی اطاعت واجبه، علم تفصیل علت تامه هست، اما در علم اجمالی میشه مقتضی. اگر مانعی نبود اون وقت تکلیف ثابت میشه، از محل بحث خارجه. بحث ما در جاییست که یک حکم تام و تمام فعلی هست، این حکم گاهی متعلق علم تفصیلی است نگاه متعلق علم اجمالی، آیا بین این دو فرق هست یا فرق نیست؟ خب اون ون فرقه. اگر علم تفصیلی بود اطاعتش واجبه، اگر علم اجمالی بود مثلا اگر مانعی نبود اطاعتش واجبه، یا به قول مرحوم شیخ نسبت به موافقت واجب، نسبت به مخالفت مثلا واجب نیست. حالا به چه دلیل میگیم فرق بر متعلق نیست؟ متعلق یکیست و هست در اینه که بین این دوتا علم فرقه، نه بین متعلق یکیست. به خاطر اینکه تمام بحثایی که ما در قطع کردیم از اول تا به اینجا که آخرین بحث قطعبان هست، همش در جایی بود که متعلق حکم فعلی تام تمام باشد. اگر متعلق ما حکم فعلی تام تمام بود، بس اینجاست که آیا فرق است که سبب این حکم سبب متعارف باشد با جایی که سبب غیر متعارف باشد یا فرق نیست؟ این بحث قطع پیش آمد که این حکم تام تمام اگر سببش متعارف باشد یقینا حجت، اگر غیر متعارف باشد قطع او بحث پیش آمد. یا در همین مورد که حکم ما تام تمام هست، آیا فرق است بین این که این مطابق با واقع باشد یا نباشد؟ این بحث تجاری پیش آمد که اگر مطابق بود این، اگر نبود این. و در همین مورد این بحث علم اجمالی است که الان بحث میکنیم، آیا فرق است بین این که علم من تفسیری باشد یا اجمالی، یا فرق نیست؟ اصلا تمام بحث در جایی است که تکلیفی که ما داریم تکلیف است فعلی و تام و تمام. پس خود متعلق در همه جا یکی است. بحث در اینه که فرق بین اسباب این قطع هست یا نیست که بحث قطع بود، فرق بین موافقت این علم با واقع هست یا نیست که بحث تجری بود، فرق بین این که علم تفصیلی باشد و اجمالی هست یا نیست که بحث فعلی است، تمام همین جاست. پس بنابراین بحث ما در جایی است که از حیث متعلق و اون تکلیف فرق بین علم تفصیلی و اجمالی نیست، و بحث در اینه که فرق بین خود این دوتا علم هست یا نیست، و شما فرق برد سر متعلق و از محل بحث خارج شدید. این خلاصه اشکالی که برایشون بشه.
ما اوایل بحث شروع کردیم در تفسیر معنای علم اجمالی که شما فرمودید، همین مطالب بود که وقتی معنای علم اجمالی رو تفسیر کردید گفتید علم اجمالی یک علم مثل علم تفسیری است، فقط فرقش در متعلق، در متعلق متعلق هم هست. یعنی متعلق این مثلا علم ما علم به نجاست، این نجاست رو نمیدونیم در کجاست، در این قسمت عباس یا در این قسمت عبا. پس این در معنای تفسیر علم اجمالی رو فرمودید در مقابل علم علم تفسیری. این رو اولای بحث بود، حالا اینجا داریم اون حرف اول تو نقص میده.
نشد اون حرف اول ما بود که معلوم تغییر نکرده، معلوم یکی است. علم معلوم مثلا علم تفسیری فرق نمیکنه، فرقشون در اون متعلق معلومه، مراد به اون حکم در واقع به فعلی همون معلومه. در واقع من قد دارم به یک حکمی، گاهی اون وقت مورد حکم مشخصه میگم علم تفصیلی، گاهی اون مورد حکم مشخص نیست میگم علم اجمالی. مراد به اون تکلیف همون معلومه در واقع، گفتیم به تایید حرف بنده است. از حیث علم و معلوم فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی نبود، فرق بر اون مرکز اون معلوم بود که در علم تفصیلی مرکز مشخصه که همین نماز واجبه، در علم اجمالی مرکز مشخص نیست که اینه یا اون مثلا واجب ما این عمله یا اون عمله، فرق با اونجا نیست. عرض کنیم که بله، عرض کنیم که بله، این حرف زبرین که زارم آدشم تعیین کرده، برای این حرف مال نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 42 که شما از محل بحث خارج شدید، پس شد نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 42 و مرحوم مشکینی جلد دوم کفایه صفحه 35. بله، پس نتیجه این میشه که بین علم تفسیری با علم اجمالی از حیث این که اینا مقتضی هستن یا علت هستن نباید فرقی باشه، فرق باید جهات آخری میشه. ارز کنم که و اما اون که شما بیان کرد از حیث قیاس که قیاس کردید ما نحنفی را به شبهه بدویه در اشکال اول امروز یا به شبهه غیر محصوره، وقتی سر بودیم خیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.